خوبی که باید باشه. آقای دکتر مروتی، شما فرمایشاتون تکمیل می‌فرمایین؟
بله ببخشید.
خواهش می‌کنم.
داشتم عرض می‌کردم یکی از مهمترین کارهایی که ما در وزارت علوم الان در دوره جدید پیش رو خواهیم داشت که شروع شد در واقع در دوره قبل هم،
بله،
ساماندهی آموزش عالی. ببینید، من حدود 10 سال پیش رئیس دانشگاه شهید کامران اهواز هم بودم.
بله.
شرایط اون زمان به ما گفته می شد که با توجه به اینی که واقعا اقبال عمومی به سمت تحصیل زیاد بود، افراد زیادی به کشورهای همسایه می رفتن، به کشورهایی که حتی از نظر علمی اصلا در سطح ماها نبودن، می رفتن و مدرک می گرفتن و می اومدن در ایران و در واقع به کارهای مختلف مشغول می شدن. کم کم خود وزارت علوم به این نتیجه رسید وقتی این پتانسیل در داخل کشور وجود داره، باید رشته ها، دانشگاه ها و غیره افزایش پیدا کنه. خب اون، من میگم اون در اون مقطع یکی از بهترین تصمیم ها شاید بود، ولی آیا ادامه دادن اون هم باز یکی تصمیمات خوبه یا نه؟ الان به نظرم باید این ساماندهی در آموزش عالی صورت بگیره. آیا ما به همون شدت و حدت به این دانشگاه های جدیدی که ایجاد شدن و رشته هایی که ایجاد شدن نیاز داریم؟ نیاز امروز جامعه ما چیه؟ نسل های جدید دانشگاهی در کشورهای پیشرفته حتی آموزششون هم تقاضا محور شده، میان نگاه میکنن اگه فلان صنعت به یک دکترا نیاز داره و تقاضا میده، متناسب با نیاز اون صنعت دکترا درست میشه. دیگه الان اگه ما دانشجوی دکترا داریم، چند مرکز آموزش عالی داریم که اینا رو جذب کنه و اینا بخوان درس بدن؟
درست.
من به نظر من بزرگترین دغدغه آموزش عالی در دوره جدید این خواهد بود که ما نمیگیم در گذشته اشتباه شده، نه، اون زمان لازم بوده این کار انجام بگیره، ولی الان ما دانشگاه‌هایی رو داریم، حالا این داره به دانشگاه‌های دولتی هم میرسه، در دانشگاه‌های آزاد
مسیرش یه مقدار کنده، باید یه مقدار سرعتش بیشتر شه تو این مسیر دیگه.
دانشگاه‌های آزاد الان خیلی از دانشکده‌هاشون رو تعطیل کردن، خیلی از رشته‌هاشون متقاضی نداره. ما اینو داریم به دانشگاه‌های دیگه هم داریم میرسیم و به دانشگاه‌های دولتی هم الان درصد بسیار بالایی از اونها حتی کنکوری هم نیستن و به وسیله سوابق میان وارد میشن. نگاه دیگری باید الان به آموزش عالی بشه و اون نگاه هم اینه که متناسب با نیاز جامعه باید حجم تغییر پیدا کنه، رشته های جدید باید تعریف بشه و نیاز جامعه رو ببینیم و این رشته ها رو بدیم. از نظر پژوهشی و فناوری هم که دیگه اون قصه سر دراز دارد و ما اصلا کلن باید بریم به سمت فناوری.
متشکرم، خیلی ممنون آقای دکتر خسرویان. حالا با توجه به اینکه حضرت عالی هم عضو هیئت علمی دانشگاه هستید و در واقع حالا مجموعه دانشگاهی و بیشتر سر و کار داشتن با دانشجوها، مسائل تدریس و مسائل مختلفی که به وجود میاد، این مسائل فکر میکنید تا چه حد میتونه به دست وزارت در واقع علوم حل بشه و اون مشکلاتی که در سطح دانشجوی کلاس ها وجود داره؟ چون اتفاقاتی که ما در موردش داریم صحبت میکنیم مسائلی هستش که شاید بیشتر مواردی هستش که باید در رأس حل بشود، بیاد انجام بشه. و حالا نکات اجرایی رو هم من میخوام حضرت عالی اشاره بفرمایید که آیا واقعا اون مسائل اجرایی هم نیاز به این هست از جای دیگه دیکته بشه یا اینکه نه میتونه خودش اتوماتیک در همون مرحله حل بشه و خودش یه عصای دستی باشه برای بالادستی ها؟
درسته. عضو هم شما ناظر بر این شرایط کرونا و کلاس‌های حضوری فرمودید؟
بله بله.
نه،
هم شما در این رابطه پاسخ بفرمایید، هم به صورت کلی بفرمایید، فقط کوتاه لطفاً که من بتونم زمان رو کنترل کنم، دوستان هم صحبت کنن.
عرضم به خدمتتون که اولا شرایط کرونا نشون داد که سازه آکادمیک کشور، وزارت علوم و دانشگاه‌های کشور در حوزه کرونا کاملا خلع سلاح بودند. یعنی برخلاف این که در حوزه علوم پزشکی و وزارت بهداشت پزشکان عزیز ما در خط مقدم خدمت مردم بودن، دانشگاه بایستی راه حل های خودش رو در ارتباط با بحران کرونا به جامعه ارائه می کرد و در حوزه فناوری ها پررنگتر ظاهر میشد، ولی ما دیدیم که دانشگاه مدت‌ها مستحصل بود بین این گزاره که کلاس‌ها رو حضوری برگزار کنه یا مجازی برگزار کنه. موضع‌گیری‌های مسئولین وزارت علوم در حقیقت فاقد جامعیت کافی در این حوزه بود و باعث یک سردرگمی‌هایی در برگزاری ترم‌های تحصیلی منتهی به کرونا شد. و خب مثلا این تابو بود که در دانشگاه کشور رساله دکتری به صورت از راه دور دفاع بشه، ولی دیدیم که وقتی که کرونا خودش رو تحمیل کرد به جامعه، دانشگاه‌های ترازی یک ما مجبور شدن که رساله های دکتری رو حتی به صورت مجازی دفاع بکنن و هیچ مشکلی هم ایجاد نشد. لذا در حقیقت فکر میکنم این حضوری یا مجازی بودن خودش معلول و مسئله اصلی نیست. مسئله اصلی این هستش که در حقیقت دانشگاه ما اتصال به جامعه و نیاز، نه نیازهای حاکمیت رو میتونه پاسخگو باشه و نه نیازهای جامعه و مردم رو میتونه پاسخگو باشه. از یک طرف در حقیقت نمیتونه برای سیاست گذاری در حوزه کرونا یک بسته جامعی رو پیشنهاد کنه، از یک طرف نمیتونه برای بازار کار متخصص مطلوب تربیت بکنه و همه اینها نشانه این است که باید در دوره جدید در وزارت علوم 13 و به سکانداری آقای دکتر زلفی‌گل یک تحول اساسی در ماهیت دانشگاه ها اتفاق بیفته انشاءالله.
خیلی ممنونم آقای دکتر هاشمی. یه سوال من میخوام از حضرت عالی بپرسم. یه موقع یه مشکلی، یه مسئلهی به وجود میاد و شما میخواید با وزارتخونه حلش بکنید و برید، میبینید که زمان داره از دست میره. به هر حال در سطح مدیریتی حضرت عالی به عنوان ریاست دانشگاه حتما تمهیدات رو پیش بینی میکنید و مسیر رو پیش میبرید که کار انجام بشه، یا اینکه نه صبر میکنید تا دستورالعملش بیاد و ببینید که در واقع از بالا دست چه اتفاقی میفته؟
خب قاعدتا بر اساس اختیاراتی که رئیس دانشگاه دارد بر اساس اون عمل میکنیم و اما معمولا در این شرایط این اختیارات رو تو دانشگاه دارن رؤسای دانشگاه.
درسته.
و خب معمولا رئیس دانشگاه بر اساس اون خودش تصمیم میگیره. تصمیم‌گیری‌های مدیریتی عمدتاً بر اساس آیین‌نامه مدیریتی به اختیار رئیس دانشگاه هست. اون مواردی که شما میگید خیلی به وزارت علوم تقریباً
نه میدونید من منظورم چی بود؟ منظورم این بود که میخوام یه قیاسی بکنیم با دانشگاه‌هایی که حالا اصطلاحاً دانشگاه‌های آزاد، منظورم آموزش عالی آزاد هست، و دانشگاهی که تو این زمینه یه مقدار تو بخش خصوصی وجود داره، اختیارات دست خودشونه، خیلی بیشتر کار رو پیش میبرن. میخوام ببینم که این تفاوت رو شما واقعاً احساس کردید؟ چون توی صحبت‌های بعضی از دوستان تو نیمه قبل برنامه این استنباط میشد که یه دارمون حالا قوت عمل بیشتر به دانشگاه دادن یکی از مسائل هست.
اختیار مدیریتی فرق نمی کنه و همه این رو دارن. جایی که شما شاید منظورتون باشه مثلا در سرفصل ها هست. خب سرفصل های آموزشی دانشگاه ها خب یه اختیاراتی، اونم البته دانشگاه مادر بر اساس بحثایی که آیین نامه ها اجازه میده و بقیه دانشگاه ها کمتر. اگه اونها منظورتون هست، خب اینا یک فرایندی داره که معمولا باید اون فرایند خودش طی بشه، ولی در عرصه مدیریت این اختیارات در دانشگاه‌های دولتی و آزاد فرق نمی‌کنه. اون اختیارات به رؤسا واگذار شده و اینها میتونن اون تصمیمات خودشون رو بگیرن. مگر در سیاست‌گذاری‌های کلان شما منظورتون باشه، خب بله این تفویض اختیار کمتر اتفاق افتاده. و اتفاقا یکی از مطالباتی که به نظر من شاید در بخش مدیریت دانشگاه همیشه خواستار بودن اینه که این اختیارات به دانشگاه ها بیشتر واگذار بشه. این خیلی متمرکز هست در مجموعه وزارت علوم
داره.
و شاید اینطوری درخواست بکنیم از وزیر محترم علوم جدید که این نوع اختیارات در بخش های سیاست گذاری رو به دانشگاه ها بر اساس شرایطی واگذار بود.
و سوال بعدی من حالا از آقای دکتر مروتی این هست که آقای دکتر مروتی اصولا با اصل کنکور شما موافقید، مخالفید یا نظری دارید؟
خدمت شما عرض کنم، من دوست دارم اون بحث قبلیمو یه لحظه در حد یه جمله بدم.
به
نظر من میاد که ما روی آموزش در دوره جدید باید یک سیاست‌گذاری واحد داشته باشیم.
بله.
اینی که امکان داشته باشه ما دانشگاه‌هایی رو تعطیل کنیم، جمع کنیم اینا، با توجه به اینی که به وجود اومدن اینها تنها به وسیله وزارت علوم نبوده، لذا یعنی جاهای مختلف درگیر هستن، نمایندگان محترم، مطالبات مردمی شهرهای کوچیک و بزرگ، همه اینا وجود داره. این شاید ممکن نباشه، ولی اگر اون سیاست گذاری و اون سی پی یو مرکزی آموزش رو در واقع یکی کنیم که تمام سیاست‌ها برای همه دانشگاه‌ها اجرا بشه، این میتونه آموزش عالی رو هدفمند کنه. من فکر میکنم حالا در رابطه با سوال شما هم در مورد دانشگاه آزاد، بله این
دانشگاه‌های آزاد، حالا منظورم کل
دانشگاه‌های آزاد، اون فرمایش شما صحیحه. اگه دوستان در قبل گفتن دانشگاه آزاد چون به صورت متمرکز به عنوان یک دانشگاه حساب میشه، خیلی از تصمیمات در مرکز گرفته میشه و واحدهای دانشگاهی در شهرستان‌ها کمتر اختیار دارن، ولی ما در دانشگاه‌های دولتی همونطوری که فرمودن اختیارات دانشگاه‌های دولتی بیشتره، طوری که ردیف‌های بودجه ما مثلا وزارتخونه یه ردیف بودجه داره، ما هم به عنوان یه دانشگاه یه ردیف داریم، در نتیجه اختیارات ما در بعضی از کارها اینجا مستقل‌تره و خیلی هم در واقع به وزارتخونه وابسته نیستیم.
و کنکور
در رابطه با کنکور، ما کنکور در واقع بر اساس عرضه و تقاضا، الان کنکور در خیلی از رشته‌ها عملاً برچیده شده، عملاً برچیده شده و فقط ما رشته‌های خاصه که تقاضا درشون وقتی بالاست به تبع باید یک ارگان بیاد و اونها رو در سلک کنه و اونها رو سورت کنه و از نفر اول به اون نفری که میتونه وارد بشه اینا رو سورت کنه. پس
پیشنهادتون به وزیر جدید چیه تو این موضوع های دکتر؟
ما ببینید میتونیم اینا رو تفکیک کنیم، بعضی از رشته ها رو در واقع همین رشته هایی که الان متقاضی دارن اینها رو در کنکور نگه داریم، چون عملا نمیتونیم کنکور رو حذف کنیم. عرض میکنم عملا اگه ما بخوایم کنکور رو حذف کنیم، فرض کنیم شما برای هر دانشگاهی بگید خودش کنکور برگزار کنه، میدونید چه ناهماهنگی هایی ممکنه در کل کشور اتفاق بیفته. پس بنابراین وزیر جدید حتما باید در سنجش یه بازنگری بکنن. ما لازم نیست همه یه رشته هامون بر این اساس باشه، میتونه رشته هامون مثل الان که با سوابق هست، عملا داریم به این سمت پیش میریم، یعنی ما اگه هیچ کارش هم نداشته باشیم عرضه و تقاضا خودش اینو درست خواهد.
درست. خیلی ممنون، متشکرم. آقای دکتر خسرویان، من میخوام نظر حضرت عالی رو هم در رابطه با این موضوع کنکور و پیشنهادتون به وزیر جدید و همچنین صحبت‌های پایانی حضرت عالی رو توی این زمینه شنونده باشیم. آقای دکتر خسرویان، خب آقای دکتر خسرویان مثل اینکه ارتباطشون قطع شده با ما. خب آقای دکتر هاشمی، خدمت شما هستیم. قربان.
عرض کنم من در خصوص کنکور، اولا این که همونطور که دکتر مروتی فرمودن واقعا عرضه و تقاضا مشخص داره میکنه. من فقط یه آمار خدمت شما بدم، الان نه که الان، چند سال هستش که ما 15-16% پذیرش دانشجوامون از مسیر کنکور هستش و 85% با سوابق تحصیلی است. یعنی تقریبا این رقابتی که شما میبینید اینقدر شدید روی این بحث انجام میشه برای 15% ظرفیت مجموعه.
و اتفاقی که امسال شاهدش بودیم 50% تعیین رشته نکردن.
بله،
در واقع.
بله. و باز یه بحثی که از خود شما هم میدونید تقریبا بیش از 50% سیاه لشکرن، یعنی میان و اصلا خیلی هدف و بحث خاصی ندارن، یه شرکتی میکنن حالا که بگن حالا ما شرکت کردیم و بعد میخوان در یکی از رشته‌ها وارد دانشگاه بشی. این هم باز اشکالش اینه که متأسفانه اون بحثی که گفتم جامعه الان شما برید بپرسی میگه دانشگاه مدرک‌گرا.
بله.
این دانشگاه باید از این لاک خارج شه و بر اساس تقاضای بازار بیاد،
مهارت محور در واقع نکته‌ای که صحبت میشه،
تقاضایی که در هر حوزه‌ای بازار داره بیاد رشته‌های خاص خودش رو انجام بده. الان این بحث داره خودش رو دیکته میکنه به دانشگاه ها به نظر من، و خب قاعدتا این در آینده مسیر خودش 85% عدد کمی نیست و باز هنوز صندلی خالی دارید شما. همین الان شما تو آموزشیالی هر سال نگاه بکنید، حتی در مجموعه های دانشگاه های دولتی، البته در خارج از تهران ما و استانها و مجموعه کشور سراسر کشور نگاه کنید، حتی دانشگاه دولتی اونم پذیرش دانشجو در بعضی از رشته هاشون بسیار اندکه. من خودم عملا با این شرایطی که هست، من هم موافق حذف کنکور به این شکل نیستم، ولی باید روش کنکور رو هم به نظرم تغییر بدیم. این که تمام سرنوشت یک دانش آموز در 4 ساعت رقم بخوره به نظرم خیلی بده، ولی این که نمیدونم چرا این سوابق تحصیلی رو نیومدن این رو مجموعه آموزش پرورش، مجموعه آموزش عالی، این رو هیچ پررنگ کنن و این درصدا و این عددها برسه به جایی که کنکور بتونه به مرور زمان کامل حذف شه. یه بستر لازم داریم، بستر به نظر من تا الان فراهم نشده. خیلی وقت از من حداقل 7-8 ساله دارم میشنوم که میخواد کنکور حذف بشه. حتی اگر شما برید مراجعه بکنید، چند بار هم اجبار کردن که شما مثلا از سال 1998 نباید دیگه کنکور داشته باشید. بعد هی دو مرتبه با تمدید شده
و این اثرش روی ذهن دانش آموزا که دارن اصلا میرن، عملا اینا خودش تبعاتی داره. خیلی ممنونم، من برمیگردم به شما.
کنکور زمانی باید خارج بشه که ما مدل جایگزینش
داشته باشیم،
وگرنه من هم موافقم که هنوز کنکور باشه چون مدل جایگزینش رو نداریم.
درسته. آقای دکتر مروتی، یه نکته ای که حالا با توجه به این مباحث اخیر من میخوام بهش اشاره بکنم، برای اینکه یه ذره تکمیل بکنیم این بحثمون رو و بعد بخش پایانی صحبتمون رو با هر دو بزرگوار داشته باشیم. ما الان میبینیم که میاد طرف درس رو میخونه، کارشناسیش رو میگیره توی رشته ای، حالا حوزه های حتی مدیریتی، اما اون دانشی رو که داره خب مطمئنا دانش اجرایی نیست، یعنی دانشی هست که به صورت تئوریک آموخته و به عنوان یک مدیر هم مطمئنا دوست داره جایی بره خدمت بکنه، ولی خب به هر حال اون کارفرما میبینه که این کارایی لازم وجود نداره. بعد جالب اینه که مثلا به فرض مثال با یه گذروندن دوره حالا اصطلاحا مدیریت عالی کسب و کار MBA عملا یا DBA، طرف میاد واقعا توی سطحی قرار میگیره که یه سری مسائل رو به صورت کاربردی آموزش میبینه. چرا ما این موضوع رو از همون ابتدا آموزش نمیدیم؟ چرا اون رو کاربردی نمی کنیم که نیاز به این تحصیلات تکمیلی حتی میشه؟
بله، کاملا تخصصی فرمایش کردید و کاملا هم درست هست کارشناسی این کار. من تعبیر دیگه ای هم بگم به شما، شما یه مهندس مواد رو مثلا میفرستید توی یه کارخونه فولاد، ایشون تازه میخواد بره دنبال دست یه کارگری که اونجا سالها کار کرده کار رو یاد بگیره.
دقیقاً.
چرا؟ علت خیلی واضح و مشخص در عرایض اولی هم گفتم. ما نیومدیم برنامه های درسی و سرفصل هامونو متناسب با نیاز روز کنیم. من عرض اولم همین بود. ما دانشگاه رو در واقع داریم بر اساس دانشگاه های نسل اول اداره می کنیم. بعضی از سرفصل هایی که نوشته شده برای رشته ها ممکنه به 20-30 سال پیش برمیگرده. الان گرچه دارن اینا رو یکی یکی میگن آقا فلان رشته رو نمیگیری مگه اینکه سرفصل تغییر کنه، ولی واقعا وقتی که شما برید نگاه میکنید به عنوان یک وظیفه معمول دارن نگاهش میکنن. کسی نرفته تو جامعه ببینه الان مهندس عمران ما دغدغه‌هاش در جامعه چیه. اخیراً اومده وزارت علوم یه طرحی رو ایجاد کرده، گفته اساتید در ابتدای استخدامشون 1 سال باید برن فرصت مطالعاتی در صنعت و اینو اجبار کرده و تبدیل وضعیت اساتید به غیر از این نخواهد شد. این هدفش برای اینه که این استادی که استاد این کار هست بره بیرون رو ببینه، جامعه رو نگاه کنه، متناسب با جامعه بیاد این سرفصل رو تغییر بده، نوع تدریسش رو تغییر بده. ما واقعا در این کانکشن بین دانشگاه و صنعت هنوز به اون وضع مطلوب نرسیدیم و راه داریم. یکی از اهداف وزارت علوم میتونه همین باشه، یعنی اینی که این رو برقرار کنه. من عرض کردم
که با دانشگاه‌های نسل در واقع سوم و جدید و کارآفرین عملا ما مواجه
میشیم. بله بریم به این سمت. ما الان داریم نگاه، ما مثلا فارغ التحصیلامون رو پیگیری میکنیم، چند درصد از فارغ التحصیلان ما به در رشته خودشون وارد کار شدن؟ واقعا کمه. اینا رو باید ما به این سمت پیش بریم. من به نظرم میاد حالا سوای مسائل پژوهشی،
مسائل پژوهشی که در دانشگاه‌ها که ما باید علم رو به فناوری تبدیل کنیم و این فناوری بره بیرون و کارآفرینی ایجاد کنه، این بماند. اگر می‌خوایم برگردیم به سمت در واقع آموزش، هم آموزش ما هم باید بر اساس جامعه و متناسب با جامعه باشه، عرض کردم تقاضا محور باشه. الان سرفصلی که در گذشته تدریس می شده و الان هم داره ادامه پیدا می کنه، این سرفصل کارایی نداره.
سی ثانیه من خواهش میکنم فرمایشتون تکمیل بفرمایین که بعد صحبت پایانی شما رو بشنویم که بعد بتونیم برای دقایق انتهای برنامه خدمت های دکتر هاشمی باشیم.
شاید نیمه های شب، اینی هم که دارم میگم نمیدونیم چند نفر اینو تخصصی گوش میدن گوش نمیدن، آیا تکرار میشه یا نه.
آرشیو برنامه هست قربان، حتما بهش دسترسی دارم
انشالله دسترسی. ولی ببینید ما حتی دوره های تحصیلات تکمیل رو تعارف نداریم، اونا هم بر این اساس، یعنی شما وقتی که نگاه میکنی میبینی همون لیسانس رو یه کمی کشیدن شده فوق لیسانس، فوق لیسانس کشیدن شده دکترا. یعنی این حتی من حالا به شوخی میگم، از توهینی نشه به خودروسازمون، میگم آقا 206 صندوق دارش میکنن دیگه. ولی وقتی میای نگاه میکنی ما در این طرف هم همین معضلمون، ما واقعا منطبق تطبیق واقعی با جامعه این کار میبره، ساده نیست. کسی که دستش رو کار متوجه میشه شما بخواید یه سرفصل رو تغییر
بدید،
اولش باید دید اون اساتید گذشته رو هم که مصرن به این فرهنگ، اونها رو هم بیا باید بیه تغییر بدید.
خیلی متشکرم آقای دکتر حسن مروتی رئیس دانشگاه آیت الله بروجردی، از شما ممنونم و قول میگیریم انشاءالله تو برنامه های دیگه هم بتونیم مفصلتر خدمتون باشیم.
سلامت باشید، من ممنونم از لطف.
متشکرم، خدا نگهدار، شبتون بخیر. خب آقای دکتر هاشمی یه مثالم من اینجا میخوام بزنم که شما با این مثال بنده فرمایشاتون تکمیل بفرمایید. عکسش هم داریم، طرف اومده کارشناسیشو گرفته رفته کار کرده، کارآفرین شده، در روی اصلا رشتهش هم به درد اون کارش نخورده، بعد از 10 سال 15 سال اومده و برای خودش به این نتیجه رسیده که باید یک دوره MBA بگذرونه یا بیا تحصیلات تکمیلی رو برای ارشد مثلا تو مسائل مالی و کار خودش رو پیش ببره یا توی مباحث مدیریتی کار خودش رو در واقع ادامه بده. یعنی اون تجربه بهش گفته که تو اینجا نقص داری، اینجا برو خودت رو تکمیل کن و اون بسیار هم بهش میچسبه. چرا؟ چون داره کار خودش رو پیش میبره و تکمیل میکنه. چرا اصلا این اتفاق داره میفته و چه اتفاقی باید در افق پیش رو داشته باشیم؟ حدوداً 3 دقیقه شما زمان دارید تا در واقع پایان برنامه.
خب این یه بحث خیلی مهمیه و فکر میکنم یه مقدار شاید
شما کوتاه بفرمایید جنبندی که انشالله تو نوبت‌های بعدی تکمیلش میکنیم.
حتما بحثی که شما گفتین من میخوام اینطوری تکمیلش کنم. خب نگاه، به ویژه چون شما MBA رو مثال میدید، حتی من میگم کسی میره مثلا PhD عمران میگیره، MBA یک تکمیل کننده برای هر رشته ای.
بله بله.
و خب این قاعدتا اصلا چیزی نیستش که بگیم این میخواد تو اون مسیر و بس ادامه. من رئیس دانشگاه در حوزه گردشگری درس خوندم، شدیداً در حوزه مدیریت خودم به این جنبندی میرسم که MBA رو هم یاد بگیرم و اتفاقا خیلی هم مفیده. اینها همیشه دوره‌های تکمیلی است که برای همه رشته‌ها به درد می‌خوره و هیچ وقت نمی‌تونه جایگزین رشته‌هایی که ما در دانشگاه درس می‌دیم بشود. اون دوره‌هایی است که در دنیا هم الان یه پزشک میره MBA می‌خونه، MBA پزشکی می‌شود، یکی میره ورزشی می‌خونه میشه MBA ورزشی. برای همه اینها نیاز هست. دوره‌هایی است که به نظر من بخش آموزش عالی باید کار خودش رو بکنه. البته سرفصل‌ها باید بروز بشه، همونطور که آقای دکتر مروتی هم گفتن که من هم معتقدم. من با زنان مثال میزنم، ما در سال 91 سرفصل گردشگری داشتیم در رشته اکوتوریسم.
بله.
الان با توجه به این که 8 سال 9 سال به عبارتی در مجموعه وزارتخونه هنوز اینو جدید میدونن، ولی شدیداً نیاز هست که عوض بشه. ما میخوام بگم باید این نگاه برداشته بشه با توجه به تغییرات تکنولوژیکی که ما در مجموعه دنیا داریم، فناوری‌های جدیدی که داریم. سرفصل‌ها دیگه نمیتونه 10 سال یا 20 سال تو مجموعه بمونه و بگیم مثلا ما هنوز یه سرفصل داریم مال 15 سال قبل. سرفصل ماکسیموم با توجه به تغییراتی که در فناوری‌ها در مجموعه دنیا داریم به نظر من عمرش ماکسیموم در حد 3 تا 5 ساله. بعضی از رشته‌ها که اصلا شما نگاه میکنید 1-2 ساله ای باید تغییر کنه.
طبعا.
پس بنابراین این اختیار باید به دانشگاه‌ها داده بشه که مرتب بتوانند در یک پروسه زمانی کوتاه این سرفصل‌ها رو بر اساس نیازهایی که در جامعه است به روزش بکنن.
خیلی متشکرم آقای دکتر و از اینکه ما رو همراهی کردید، ازتون سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنیم.
قربان شما، خداحافظ.
متشکرم. خب گفتگوی امشب ما رو شنیدید در رابطه با مطالبات قشر دانشگاهی از وزیر علوم و وزارت علوم، تحقیقات فناوری اطلاعات که تحقیقات و فناوری که موضوعاتی رو مطرح کردن تو مباحث کرونایی که الان در واقع درش هستیم و بقیه مسائلی که به هر حال جزء مطالباتی بود که دانشگاهیان عزیز داشتن. اساتید محترم دانشگاه، رؤسای محترم دانشگاه ها، آقای دکتر زاکری رئیس دانشگاه مصنعت، آقای دکتر هاشمی رئیس دانشگاه علم فرهنگ، آقای دکتر آقامیری رئیس دانشکده مهندسی هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی، آقای دکتر صالحی رئیس دانشگاه فنی حرفه‌ای کشور، آقای دکتر مروتی رئیس دانشگاه اطلاع پروژه دی و آقای دکتر خسرویان عضو هیئت علمی دانشگاه پیام‌نور خدمتشون بودیم. بنده علی مسعودی به اتفاق فراد دهنوی تهیه کننده محترم برنامه، هماهنگی خانم مؤیدی، صدا بردار محترممون و دوستانمون در پخش، با شما خداحافظی می‌کنیم. پاینده باشید. شب بر شما خوش. خدا همیشه حافظتون باشه.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده، همچنان در خدمت شما گرامیان هستیم از تهران، رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 30035 و تلفن گویای 2786-1035 پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. اما شما دوستان عزیز شنونده برای بیان نظرات ارزشمندتون و پیشنهادهای خوب و سازندتون میتونید از طریق سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما در ارتباط باشید. نشانی اینترنتی رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir. میتونید با مراجعه به سایت شبکه رادیویی گفتگو برنامه های 24 ساعته رادیو گفتگو رو بشنوید و از اون برداشت کنید. تهران، رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. خب دوستان عزیز شنونده، لحظات شبانگاهی بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. انشاءالله در هر نقطه از کشور عزیزمون ایران به سر میبرید، در صحت و سلامت باشید و حتما توصیه های بهداشتی و ایمنی رو رعایت بکنیم تا از ابتلا به ویروس کرونا هم برحذر باشیم. و ما دوستان عزیز و گرامی در خدمتون هستیم با ادامه برنامه‌های امشب.